4 بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها و گزارش های این بخش خبری رو با هم مرور خواهیم کرد. دومین دادگاه متهمان اخلال اقتصادی در حوزه پتروشیمی ایران برگزار شد. رئیس کل بانک مرکزی میگوید مهمترین بحث دولت و این بانک تامین کالاهای اساسی و داروست. و حمله 11 فروند قایق دزدان دریایی به یک نفتکش ایرانی دفع شد. به این بخش خبری خوش آمدید. با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر روز شنبه در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی مقام آغاز شد. به گزارش ایلنا این جلسه نیز به ادامه قرائت کیفرخواست 14 متهمی اختصاص دارد که چهارشنبه هفته گذشته توسط دادستان آغاز شد. این 14 فرد به تخلف حدود 7 میلیارد دلار در حوزه پتروشیمی متهم شدند. چهارشنبه گذشته خبرگزاری ایسنا به نقل از قاضی دادگاه خبر داد که 3 نفر از متهمان این پرونده از جمله مرجان شیخ الاسلامی آل آقا در خارج از کشور هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا خانم شیخ الاسلامی آل آقا که شریک متهم اصلی این پرونده است بیش از 7 میلیون دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده و اکنون خارج از کشور متواری. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حسابهای شخصیشان اعلام شده است. یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تایید مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت توسط شورای نگهبان خبر داد. به گزارش ایرنا حمیدرضا حاجی بابایی گفت شورای نگهبان هیچ ایرادی به تبصره 12 لایحه بودجه سال 98 نگرفته و به این ترتیب افزایش 400 هزار تومانی حقوق کارمندان لشکری و کشوری دولت از سوی این شورا مورد تایید قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم اسفند در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 98 خورشیدی در بخش هزینه‌ای افزایش حقوق کارکنان دولت را تصویب کردند، ولی محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که سازمان برنامه مصوبه را اجرا نخواهد کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این اظهارات تاکید کرد که دولت ملزم به اجرای قانون است و آقای نوبخت اعلام کرد دولت به مصوبه مجلس احترام می‌گذارد. خبر رو ادامه میدیم با یک خبر اقتصادی دیگر. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت مهمترین بحث دولت و بانک مرکزی تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم است. همتی ضمن اعتراف به آنچه او آشکار شدن معایب ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی خان تاکید کرد افزایش قیمت این کالاها در بازار ضمن ایجاد رانت موجب افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است. همراه هستیم با آرش حسن نیا روزنامه‌نگار اقتصادی رادیو فردا که صدا و چهره شناخته شده است تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. آرش ممنون که به استودیو اومدی. آقای همتی بار دیگه صحبت از مسئله بحثی که میان دولت و بانک مرکزی بر سر تامین کالاهای اساسی و داروهای مورد نیاز مردم وجود داره میکنه، اما یک نکته ای رو بهش اشاره میکنه و اون هم آشکار شدن معایب ارز به گفته ایشون 4200 تومانیه. دلیل تاکید آقای همتی بر این قضیه چیه و تا چه اندازه گفته های ایشون با واقعیت های موجود در بازار اقتصادی ایران، بازار کالاهای اساسی همخونی داره؟
محمد به نکته خوبی اشاره میکنی. در واقع این پست اینستاگرامی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران اعترافی تلخه به یک سیاستگذاری اشتباه که حدود 11 ماه از ابتدای امسال تا انتهای سال که روزهای پایانی و هفته‌های پایانی سال هست گریبانگیر اقتصاد ایرانه و اون تصمیم عجیب و غریب و یکباره دولت بود برای اینکه قیمتی دستوری برای نرخ دلار اعلام بکنه که همون 4200 تومانی بود و از همان زمان به بعد کل اقتصاد ایران هم از بانک مرکزی و سایر بخش‌های اقتصادی ایران درگیر این ماجرا هستند.
یعنی یه قیمت مصنوعی
قیمت مصنوعی اعلام شد. در نهایت این قیمت هیچ وقت و هیچگاه مورد پذیرش بازارها قرار نگرفت.
حتی خرید و فروش ها هم با این قیمت صورت نگرفت.
و گام به گام بانک مرکزی عقب نشست و دولت عقب نشست از اون سیاست گذاری. تنها چیزی که الان باقی مانده از اون 4200 تومان دلار دولتی واردات کالاهای اساسی است که حدود 100 قلم واردات کالاهای اساسی است که با این عدد صورت میگیره، با این هدف که قیمت کالاهای اساسی که معیشت مردم درگیر اونها هست افزایش پیدا نکنه، که خب همین تنها باقی مانده اون سیاست گذاری اشتباه به گواه چیزی که آقای همتی در این پست اینستاگرامیش نوشته به هدف نرسیده و اذعان کرده که کالاهای اساسی هم با افزایش قیمت مواجه شدند. و از اون دردناکتر و از اون اسفبارتر اینه که آقای همتی گفته که تدریجاً در بیشتر موارد این یارانه که خب فاصله قیمت بازار دلارها هست، یعنی 12700 تومان این روزها، حالا 12000 تومان کانال 12000 تومان تا 4200 تومانی، گفته که این یارانه به تدریج از مصرف کننده گرفته شده و نصیب واسطه ها شده. یعنی
دامن زده به اون چیزی که ایشون میگه ایجاد راند.
یعنی اساسا در این هدفی هم که دولت برای خودش تعریف کرده بود از اون سیاست گذاری با تمام عقب نشینی هایی که کرد که بازار آزاد رو دوباره به رسمیت شناخت، قیمت گذاری در بازار صورت گرفت، از تمام اون تحولات این 11 ماهه حتی در همین حوزه، یعنی تامین کالاهای اساسی هم با قیمتی که دولت انتظار داشت این اتفاق نیفتاده.
میشه اینطوری هم دید که پس اون سیاست های قضایی هم که در این باره پیاده شده و ما الان شاهد مثلا برگزاری دادگاه هایی هستیم، اینها هم در اصل حتی افرادی در قضیه ارز و اینجور چیزها دستگیر شدن، اینها هم نتونست تأثیر خیلی شگفت انگیزی روی
اقتصاددان‌ها یک امر کلی رو در واقع به رسمیت میشناسن و اون این هست که مادامی که این دوگانگی قیمت‌ها در هر بازاری، قیمت بنزین، قیمت ارز و هر کالا و خدماتی، این قیمت‌گذاری دوگانه، یعنی یک قیمت دستوری و یک قیمت واقعی که حاصل به هم رسیدن تعادل عرضه و تقاضا در بازار هست، هر زمانی که این دوگانگی وجود داشته باشه و یک فاصله وجود داشته باشه، افرادی، گروه‌های، نهادهای، شرکت‌های، سازمان‌های، گروه‌های مافیایی هستند که از این فاصله به نفع خودشون سود ببرند و اساساً اون هدف‌گذاری رو که سیاست‌گذار کرده، یعنی تأمین مثلا کالاها و خدمات با قیمت ارزان‌تر برای مردم صورت نگیره و موفق نشه. الان ما در حوزه بنزین هم شاهد هستیم که مقام‌های دولتی مرتب میگن که ما قاچاق سوخت به خارج از ایران رو شاهد هستیم، برای اینکه دولت در ایران به قیمت سوخت یارانه میده و در خارج از مرزها در کشورهای همسایه قیمت بالاتر هست و این اتفاق میفته. چندی پیش در ماجرای قاچاق دام و گوسفند زنده رو شاهد بودیم که گفته میشه که چون قیمت گوسفند زنده و دام در ایران ارزان‌تر از مرزها بیرون مرزها هست، حتی این قاچاق به شکل گسترده‌ای صورت میگیره که خب افزایش قیمت کالای اساسی از جمله گوشت و شاهد.
آرش، تو میدونی که با توجه به اینکه ما نزدیک هستیم به پایان سال خورشیدی و سال 1398 رو پیش رو داریم و بعضی از کالاهای اساسی کمبود درش احساس میشه، حتی شنیده میشه که الان بعضی از کالاها با کارت ملی تحویل افراد داده میشه، از جمله شکر مثلا،
از همون جمله کالاهای اساسی هست که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، از جمله شکر.
بر این الان وضعیت به چه صورت پیش میره و آیا راهکاری برای دولت هست که بتونه مقابله کنه با افزایش قیمت ها با تامین این کالاها حتی که کمبودش هست در بازار؟
ببین محمد، چند تا راهکار رو دولت داره. من اول بگم که اصلا چه اتفاقی افتاده بر اساس آمارهای رسمی. آخرین گزارشی که ما از تورم داریم گزارشی است که مرکز آمار ایران راجع به افزایش قیمت‌ها و تغییرات نرخ تورم در بهمن ماه 97 منتشر کرده. توی بهمن ماه نرخ تورم نقطه به نقطه 42.3% بوده، یعنی اگر یک خانواری یک سبد کالایی یکسانی رو در بهمن ماه امسال پارسال می‌خریده، امسال باید 42% دست کم به طور متوسط بیشتر پول می‌داده برای همون کالاها. وقتی که این رو به تفکیک نگاه میکنیم در حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها که خیلی مهمه برای اینکه معیشت مردم در اون هست، این نرخ افزایش به 62.8% میرسه، یعنی 63% گرانتر خوراکی ها و آشامیدنی ها به مردم رسیده در بهمن ماه نسبت به بهمن ماه پارسال. حالا اگر این رو دوباره ریز بشیم در حوزه گوشت، یعنی فرآورده های پروتئینی، گوشت قرمز و گوشت ماکیان سفید و ماهی و اینها، به عدد 93% میرسیم، یعنی تقریبا دو برابر شده قیمت‌ها در این حوزه. اما دولت چه تمهیداتی رو قرار هست که بکنه؟ در لایحه بودجه سال آینده 14 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که با همین ارز 4200 تومانی که آقای همتی میگه ناکارآمد این سیستم، این کالای اساسی رو وارد بکنه. اما دولت فکر کرده بود که میتونه مثل دهه 60 که یک شبکه توزیع کارآمدی، نسبتاً کارآمدی برای توزیع این کالاها بود،
یعنی کالا برگ بده یا همچین چیزی،
اما این دیگه وجود نداره. یعنی نه. اون تعاونی ها و اینها وجود نداره. برای همین یک پیشنهاد دیگه این هستش که از کارت‌های الکترونیک استفاده بکنن، در واقع کوپن الکترونیک رو جایگزین بکنن. یک پیشنهاد دیگه هم هست که کالاهای اساسی به قیمت واقعی وارد بشه، اما به افراد یارانه نقدیش پرداخت بشه. اینا همه در حد مطالعه و طرحهای
بیشتر، یعنی روی کاغذ هست و در میدان عمل.
از همه جدیتر همون بحث کوپن الکترونیک یا کارت‌های الکترونیک هستش که در بستر همون کارت‌های بانکی قرار هست سوار بشه و شما اگر گوشت، برنج، شکر و سایر کالاهای اساسی با این ارز 4200 تومانی رو می‌خرید، در واقع از اون یارانه‌ای که تو اون کارت براتون هستش استفاده بکنید.
این ولی اینها برای سال بعد پیش بینی شده.
برای سال بعده.
ولی برای نوروز،
برای نوروز پیش بینی که تا اینجا شده بود اون سبدهای کالایی بود که نوبت دومش اونطور که آقای شریعت‌مداری وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی گفته، منابع اعطای این نوبت دوم این سبد تامین نشد و احتمالاً امسال دیگه سبد دوم کالاها پرداخت اعطا نخواهد شد به افراد.
سپاسگزارم. آرش حسنیار روزنامه‌نگار اقتصادی رادیو فردا همراه ما بود، در استودیو حضور داشت، نگاهی داشتیم به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی که گفته مهمترین بحث دولت و این بانک تامین کالاهای اساسی و داروست. بپردازیم به یک گزارش و گفتگوی دیگر. گفتگوی رو داشتم با شهران طبری، عضو حزب کارگر بریتانیا، و از پیام اقدام وزارت خارجه بریتانیا در اعطای مصونیت دیپلماتیک به نازنین زاغری و تأثیرات احتمالی اون پرسیدم.
این اقدام به نظر من خیلی هم دیر انجام شده. البته خیلی خوبه که در روز زن انجام شد، ولی اقدامیه که میبایست چند سال پیش از همون اول انجام میگرفت. کسانی که برای آزادی نازنین زاغری تلاش میکنن، از جمله همسرش، بارها و بارها از وزارت خارجه خواستند که این موضوع رو دیپلماتیک بکنه، ولی وزارت خارجه این کار رو نمیکرد، برای اینکه امیدوار بود که با ایران بتونه بر سر یک مسائلی به توافق برسه و ایران قبول بکنه که سرنوشت یک آدم بیگناه، یک مادری که بچه اونجا هستش، نباید وسیله بشه برای تامین خواستهای ایران. و مسئله‌ای که الان بالاخره وزارت خارجه رو مجبور کرد که اقدام بکنه، مسئله سلامت نازنین زاغری هستش. ایران بارها و بارها همه کسانی که برای زندانیان تلاش میکنن گفتن، به گوش جهانیان رسوندن که ایران زندانیا رو از تسهیلات پزشکی محروم میکنه و به این ترتیب زندانیاشو در زندان میکشه. به این ترتیب این موضوع به گوش کسی نمیرفتش. الان در مورد نازنین زاغری همه متوجه شدند که این خانم احتیاج به مراقبت پزشکی خیلی عاجل داره و زندان ایران این امکان رو در اختیار ایشون هم نمیذاره. بنابراین اینا همه باعث شد که وزارت خارجه بالاخره تصمیم بگیره که وضعیت خانم زاغری رو یک مسئله دیپلماتیک بکنه، ولی این به شدت به ضرر ایرانه.
تا چه اندازه این واقعا میتونه تاثیر بگذاره اونجوری که شما میگید برای ایران ضرر داشته باشه؟
خود آقای هانت وزیر خارجه کنونی گفته که ما نباید منتظر باشیم که الان یک اتفاق معجزه‌ای بشه و با این اقدام خانم زاغری رو آزاد بکنن. نه، میدونن که دولت ایران یک دولتی هستش که به اسلام متمرد هست،
یعنی تعهدات بین المللیش رو انجام نمیده.
بله، تعهدات بین المللیش انجام نمیده. وقتی هم که تعهدات بین المللیش انجام نمیده، از دیگران انتظار داره که تعهداتشون رو انجام بدن.
این تبدیل شدنش الان اونطوری که وزیر امور خارجه بریتانیا هم میگه و خود بنیادی که خانم زاغری هم باهاشون کار میکنن تاکید روش میکنن، به یک مسئله به گفته اونها رسمی بین دولت‌های دو کشور، این چه تأثیری میتونه بگذاره؟ واقعا رسمی شدن این مسئله چه کمکی میکنه؟ چون به هر حال شما اشاره کردید که دولت ایران دولتی نیست که تعهدات بین المللی خودش پایبند باشه یا تمرد میکنه از انجامش.
این نشونه این هستش که بین ایران و دولت بریتانیا یک مرحله تنش روابط خارجی به وجود اومد و بریتانیا الان میتونه این موضوع رو به مراجع بین المللی ارجاع بده، به دادگاه‌ها ارجاع بده و به ایران فشار بیاره. ولی ایران حالا چه کاری میتونه بکنه؟ باید دید. حالا این رئیس
گفتگویی بود با شهران طبری. پخش کامل این گفتگو رو میتونید در بخش‌های بعدی خبری پی بگیرید. با توجه به محدودیت زمانی که داریم اجازه پخش کامل این گفتگو رو به ما نمیده. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به نازنین زاغری که در بازداشت در ایران به سر میبره مسئولیت دیپلماتیک اعطا کرده. با شهران طبری گفتگو کرده بودیم.